بسم الله الرحمن الرحیم. بس در ادله ای بود که اقامه شده بود برای حرمت بیع بت. هفت دلیل ظاهرا ذکر کردیم یا هشت تا. هفت دلیل ذکر کردیم که از میان این ادله همون سه دلیل اخیر که اولویتی بود که از جای دیگری استفاده میشه، یعنی فهوای ادله دیگر بود تام بود، البته به صورت فعل جمله نه با اطلاق. دلیل هشتم
بله. دلیل هشتم قرار بود که وجوب رو باید مثلا سیره انبیاء وجوب رو میرسن، جواز اطلاق هم که برسانه بحث ما رو میتونه، یعنی وقتی که جایز باشه اطلاقش بیعش چگونه جایزه، چیزی که بیعش جایزه بعد اطلاق هم بکنیم.
بله، یعنی اگر ما وجوب رو هم استفاده نکنیم جواز اطلاق باشه، معناش اینه که بله ارزشی نداره. بله بله، حرف خوبیه، یعنی نیازی به اثبات ضرورت و وجوب هم نیست، جواز هم که بیاد کافیه، بعید نیست هم تو
بعید نیست
کافی باشه. بله، از شاید که بعید نیست. امروز صبحانه خوبی خوردی نسته که آقایسی هم اول وقت داری حرفای درست بزنی. از جهت که آقای وعی داره سای وعی داره مثلا هر که یه وقتی که یه چیزی اشکاره نمیکنه میگم صبحانه خوبی خوردی. از جهت که بعید نیست همینطور باشه. بله بله ریالا آیناش دیگه. از جهت که خب دلیل از ساعت که هشتم بیانی است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در ابتدا آوردند و اون بیان این است که اصلا ما نیازی به هیچ اولویتی، دلیل لفظی، فهوایی، مفهومی هیچ کدام اینها نداریم. قبل از هر چیزی عقل یستقل و بالحکم به قبه معاملت الاوفا، قبل از این که اصلا ما به ادله لفظیهی بخواییم مراجعه بکنیم یا فهوایی را مورد استشهاد و استناد قرار بدیم، عقل میگه معامله و تکسب به اوثان از شبت قبیحه و حکم عقلی مستقل که بود اون وقت با قاعده ملازم شرعی هم میشه و نیازی به هیچ چیز دیگری نیست. و از شبت که وقتی که عقل ما را به توحید دعوت کرده و مستندات دین هم اصلش عقلی است، مهمترین از شبت که آفت انسان همون ابتلای به شرکه و بت پرستی است و عقل هم میگه از این آفت مهم به هر شکلی باید پرهیز کرد و به هر شکلی دخالت در ابتلای به این بت پرستی، عقل میگه چه داره اعانش حرامه. به عبارت دیگه از شبت که در آینده به طور خیلی مبسوط انشاءالله وارد بحث اعانه بر اسم خواهیم شد که از مباحث مهم فقهی است، اونجا در این که اعانه بر اسم به طور مطلق حرام است یا حرام نیست، حرف و حدیث فراوانی وجود داره. شد در 15 قول، یعنی اصل این که حرامه یا حرام نیست و این که اعانه چیست در 15 قول داره، از مباحثی است که معرکه آراء است در فقه. اما اون بحث کلی و قاعده عامه هست. در بعضی از منهیات و معاصی اونقدر از شبت که جنبه تخریبیشون بالاست که عقل در اونجا بدون هیچ برو برگردی هر نوع دخالت در ابتلای جامعه یا مردم به اون را ممنوع میدانه. و از مهمترین اونها همین بحث عبادت الاوثان و شرک و هر آلت و ابزاری که در مجرای از سبب ابتدای افراد یا جامعه‌ای به شرک قرار میگیره. ممکنه بگیم نه در مانعی نداره که انسان در مقدمات یک وقوع معصیت از کسی قرار بگیره به طور مطلق، چون نهایتا خود اوست که تصمیم میگیره، اون مانعی نداره، عقل حکم مستقلی اونجا ممکنه بگیم نداره. اما در بعضی از انواعش داره، یکیش همین شرکه. تو ظلم هم بعضی همینجور ادعا کردن که در آینده بحث خواهیم کرد. و در هر حال شرک اون ظلم عظیمه و بدترین از شود که معصیتی است که میشود از کسی صادر بشه. به همین دلیلی که اصلا ما نیاز به دلیل لفظی و این قصه ها نداریم. ما اگر هیچ دلیل لفظی هم نداشتیم، عقل ما منهای هر دلیل لفظی حکم میکنه به این که از شود بت ساختن و خرید، هم ساختن بت هم خرید و فروش بت و هر نوع از شود که دخالتی که دخالت در عبادت اوثان، این محرمه و قبیح قطعی و منجزه. انواع دخالت ها دیگه، حالا فقط هم تکسب نیست، این که بیاره بت رو از جایی ببره به جایی دیگه که در معرض بهرهگیری بت پرستان و مشرکان باشه، یا بسازه که دیگه از همه اینا بدتره، با قطع نظر بحث مجسمه و اینها. خود این عنوان، عنوان عبادت اوثان و اون چه که در این عبادت نقشی ایفا بکنه، از شود که عقل حکم مستقل داره به قبح. البته از شود که این فرمایشیست که ایشون اینجا فرموده، این فرمایش بعید نیست که فی الجمله درست باشه، منتها دوستا ملاحظه راجع به این هست که اون ملاحظات رو با توجه کرد. یک ملاحظه، ملاحظه قبلیست در اون سه اولویت پیشین، سه دلیل پیشین که فحوای ادله بود، گفتیم اطلاقی از اونها بیرون نمیاد و قدر متیقنی که از اون ادله استفاده می شود این است که فروش بت و معامله بر بت در جایی که مطمئن است که با این معامله در مجرای عبادت قرار می گیره، شرک می شه، در مجرای پرستش قرار می گیره، از شرط که مانع داره. اما اگر اینجور اطمینانی وجود نداره یا برای اغراض دیگری ازش بهره گیری میشه، اون گفتیم اولویت های پیشین که دلیل لبیست اطلاق نداره که همه موارد رو بگیره، یک شق قدر متیقن هست مشمول اون دلیل عقلی و لبیست، بر حسب اون قاعده که اصل در ادله لبی اینه که اطلاقی درش نیست، قدر متیقن شماست کره. این عین این ملاحظه اینجا هم هست، این حکم عقل مستقل بیش از اونجایی که بداند با این ساختن بت یا معامله با او از شود یا جا به جایی این از نقطهی به نقطه دیگر، هر یک از این چیزها در با این اقدام من این بت مورد پرستش قرار میگیره، جایی که اینجور اطمینان عقلایی یا حالا بگیم که احتمال عقلایی وجود داره، اینم بعید نیست شاملش بشه. اما اگر نه، این احتمال عقلایی رو این وجود نداره، میره توی موزه‌ای که معلومه دیگه هیچ وقت قرار نیست این چه بشه، اصلا یک چشم‌انداز واضحی وجود نداره که یه وقتی این مورد پرستش قرار بگیره. و یا اینکه به تعبیری که بعضی بزرگان دارن، این بت از بت‌هایی است که مربوط به یک نهله‌ای است که به طور کلی منقرض شده و اصلا هیچ چشم‌انداز روشنی نیست که یک بار دیگه مثلا این نوع بت پرستی متداول بشه، احتمالش ضعیفه خیلی. این مثل اینه که احتمالای نشغولی در کار باشه، ممکنه به کسی که الان همین از شبد میزی هم که ساخته شده، ممکنه یه وقتی یک نهلهی پیدا بشه که بیا همین رو بپرسته، اینا دیگه احتمالات نشغولی. این حکم عقل مستقل از شبد که جایی رو میگیره که اطمینانی باشد به این که با اقدام او بت‌پرستی انجام میگیره، یعنی این مورد پرستش قرار بگیره. خیلی هم از شبد که بخواهیم مماشات بکنیم، میگیم که اگر احتمال عقلایی هم باشه باز مشمول این حکم عقله. عقل میگه اگر احتمال عقلایی اطمینان دارید یا احتمال عقلایی داده میشه به این که با این معامله با اقدام مورد پرستش قرار بگیره، نباید ساخت، نباید از شبد که تکسوه با اون کرد و نباید مثلا اون را در معرض قرار داد از نقطه به نقطه دیگه یا هر اقدامی مشابه اینها، که بعید نیست که به خاطر اهمیت محتمل در اینجا بگیم ولو یک احتمال عقلایی هم وجود داره، باز عقل میگه این کار قبیحه و نباید این از مکلف سر بزنه. ولی به هر حال عدم متیقنش اینجاست. اما اونجایی که نه، احتمال عقلایی وجود نداره که در معرض پرستش قرار بگیره و این میره در یک موزه‌ای یا استفاده دیگری ازش میشه که چیز نیست، این موارد دیگه نمیتونه بگیره. بنابراین اولین ملاحظه راجع به این دلیل عقلی و حکم عقلی مستقل که امام فرموده اند این است که اختصاص داره این به جایی که اطمینان باشه، یا اینکه نه حداقل یک احتمال عقلایی باشه که در معرض پرستش قرار بگیره. اما در جایی که دیگه بت از معرض پرستش خارج شده و یک احتمال معقولی وجود نداره که در معرض پرستش قرار بگیره، دیگه این دلیل نمیتونه اونجا را بگیره. اینجور حکم عقلی مستقلی انسان احساس نمیکنه و قدم متعقنش رو طبعا باید گرفت که دیگه روشنه که عقل اینجور حکمی را داره. این ملاحظه اولاست. ملاحظه ثانیه این است که این حکم عقلی مستقل به از شبت که حکم تکلیفی تعلق گرفته یا حتی حکم وضعی را هم در بر میگیره. اون چه که روشنه در اینجا این است که حکم عقلی مستقل به از شبت که حکم تکلیفی تعلق گرفته، یعنی عقل مستقلا میفهمه که این کار مذمومه، این کار ناشایسته است و با قاعده ملازمه نهی به او تعلق میگیره که حکم تکلیفی است. سوال اینه که آیا عقل همینجور حکم مستقلی نسبت به بطلان هم دارد یا ندارد؟ به نظر میاد که از شبت که بعید نیست که بگیم بله، نسبت به بطلان هم همینجور حکمی داره. یعنی عقل میگه که این معامله درست نیست و از شبت که این معامله هم موجب مستوجب از شبت که ذم است و در نتیجه عقاب، هم معامله ایست که ارزش نداره، در این مسیر باطلی قرار گرفته که ارزش نداره. بعید نیست که بگیم این حکم عقلی مستقل در اینجا هم تکلیفی را میگیره هم وضعی را، و اگر هم وضعی را نگیره لااقل این موضوع و مصداقی درست میکنه برای آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل که دلیل بعدی است که راجع به اون صحبت میکنیم. اینم از شبت که از این جهت بعید نیست که بگیم عقل مستقلا این رو میفهمه که این کار هم عقاب داره و از شبت مذمت داره و هم این که درست نیست، این ارزشی نداره این عمل. اگر هم مستقلا این دومی و وضعی را افاده نکنه و بگیم حالا تردیدی در این وجود داره، فقط میگه این کار گناه داره، مذمت داره و هم بطلان و اینها بگیم در حکم عقل خیلی واضح نیست، خب اون وقت حکم تکلیفی رو از این میفهمیم و با این موضوع درست میشه برای آیه لا تکلوا اموالکم بینکم بالباطل که دلیل بعدی است، یعنی برای وضعیش از اون باید استفاده کرد.
بطلان ارزش نداره، وضعی در مقام بود گرفته میشه من هم که
نه ارزش عقلانی نداره، عقلایی نداره دیگه، ولی اون که حالا در عرف از عقل فاصله گرفته این بت پرست و براش ارزش پیدا کرده، اون که با اصلا ملاحظه اون ملاک های خودش میگه ارزش واقعی نداره، این ارزش ارزش موهومه که من براش اعتباری قائل نیستم. اینم حالا دلیل دیگری است که اینجا اقامه شده. دلیل بعدی اشارت که آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل که در کلمات بزرگان به این هم استشهاد شده و اشارت که گفته شده با این تقدیر که آیه میفرماد که اموالتون را با باطل تصرف نکنید، در اموالتون تصرف به باطل نکنید و چیزی که معامله بر چیزی که هیچ منفعت حلالی نداره، منفعت محللی نداره، اخذ مال در مقابل این امر باطله. اخذ مال در مقابل چیزی که منفعت محلله ای نداره باطله. این استدلال نهم در حقیقت بحث اینجا را مصداقی از اون موضوع آینده قرار میده که اون چه که در اون منفعت محلله نیست، بیع با او و معامله با او باطله و ارزشی نداره. این مصداق اون بحث قرار میگیره. در این آیه شریف مرحوم آقای خویی اشکال دارن، میگن این آیه شریفه اصولا ربطی با این مباحثی که چیزی ارزش داره و ارزش نداره با این بحث ارتباط نداره، بلکه با یک مطلب دیگری ارتباط داره و اصلا موضوع آیه و مدلول آیه این نوع مباحث مربوطه به ثمن و مثمن و ارزش و منفعت و مالیت و اینها نیست. راجع به این بحث، این اشکالیست که مرحوم آقای خویی دارن که قبلا هم یک جای دیگه این را اجمالا بحث کردیم، حالا یک کمی توضیح میدم. بحث مفصولترش در کتاب بیع که مفصل اونجا، یا خود اینجا موضع دیگری داره که شاید اونجا بحث بکنیم یا در کتاب بیع، ولی حالا به اجمال اینو قبلا هم گفتم به همین شکل، حالا تقریبا به همین شکل هم یه بار دیگه بحث کردیم. من جمع و جور حالا در حد طرح دیدگاه ها اینجا بحث میکنم و منشأ هم استدلال به آیه، اون احتمالی که مبنای استدلاله عرض میکنم و هم اون احتمالی که مبنای مناقشه آقای خویی است عرض میکنم و به صورت گذرا از موضوع رد میشیم. ببینید این آیه شریفه از شبت که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، از جهات مختلف مورد بحث قرار گرفته که ما به همه اونها اینجا نمیخوایم بپردازیم. و مثلا یک بحث اینه که این استثناء استثنای منقطع یا متصله که خب مفصل مورد بحث قرار گرفته که حالا اونا رو همه باش کار نداریم و این آیه از آیاتی است که در اصالت اللزوم، در بحث معاتات، در اصالت اللزوم و عرض شود که خیلی از مباحث معاملاتش استشهاد میشه، در واقع یکی از اون شاه کلیدهای ابواب معاملات این آیه شریفه. عرض شود که مثل روایت لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، یا مثل الناس مسلطون علی اموال انفسهم، 7-8-10 تا از این آیات و روایات و قوانین هست که آیات و روایات کلیدی در ابواب معاملاته، یعنی سایه‌شون بر سر همه ابواب معاملات افکنده شده و بنیاد بحث‌های معاملاته. اینم این آیه هم همینطوره. این اکلی هم که نکته دیگه هم اینه که این اکلی که در اینجا آمده روشنه که مقصود اکل حقیقی به اون معنا نیست. این اکل مقصود همون تصرفه. و از شبت که اینم که روشنه. اما اون بحثی که حالا با ما نحن و فیه مرتبط هست این است که این از شبت که بلباطل که میگیم تصرف در اموالتون نکنید بلباطل، این بلباطل یعنی چی؟ این نکته دیگه هم بگم که باطل در اینجا از شبت که مقصود اولیش همون باطل اندل اقلاست، اونی که اندل اقلا ارزش نداره، باطل محکوم به فساده. منتها وقتی که شرع هم در جایی بگوید این امر باطله و بی ارزشه، اونم میاد مشمول این میشه، یعنی در حقیقت نوعی حکومت داره اون دلیل شرعی. پس باطله در اینجا گفته شده که دو احتمال داره، یکی این که بگیم مقصود از باطل باطل اندش شرعه، اونی که بله اون که تصرف میکنه مانعی نداره حکم عرفی، بله. باطل از شبت که بعضی گفتن یعنی باطل شرعی، یعنی نوعی حقیقت شرعی مقصوده در اینجا، ولی غالبا میفرمان که نه، باطل اینجا مفهوم عرفی خودشو داره، میگه مالتون رو به اونی که باطله، باطل چیه؟ همونی که عرف میگه باطله تصرف نکنید. منتها باطل عرفی که یک موضوع عرفی است، میشود شرع بیاد یه چیزی را با دلیل حاکم ملحق به باطل بکنه، مثل این که دلیل گفته اکرم العلماء، دلیل شرعی بیاد بگه که این آقام عالمه، ولی اون که این تعبدن اینم رو عالم بدونه. ممکنه یه چیزی عرفن باطل نباشه، مثلا ربا، عرف باطل نمیدونه ربا را، ولی شرع آمده گفته اینم باطله. بنظر مقصود از عقل در آیه همون معنای حقیقی نیست، تصرفه، و مقصود از باطل هم باطل عرفی است، و البته باطل شرعی هم با دلیل حاکم ملحق به این میشه. بله تعبدا شارع میگه این رو من باطل به حساب میارم. امزا ولیکن نه مطلقا، بعضی جا هم لم یمزه. الان از شبت که همین بحث ربا امر متداول بوده در سیره عقلا، بله این تأسیسه، یعنی رد اون چیزیست که امضا نکرده، نفی تأسیس، نفی اون چیزیست که اندل عرف جاری بوده. الان هم میتونه تا همه دنیا بانکاشون بانکای ربویست، برحال به حسب چیزش امر عرفی متداوله که اگر منع نبود ما هم به همین چیز اکتفا میکردیم، ولی منع قاطع اومده جلو اون رو گرفته. خب اینم حالا پس عقل اینطور است و باطل هم اینطور. و عرض شود که حالا یک نکته دیگه هم را اینا تو مقدماتش من خیلی سریع حالا گذرا بهش اشاره کردم، عقل و باطل و این نهی هم که در اینجا آمده غالبا اینطور گفته میشه که این نهی در واقع در عبادات و ظهور نهی اصلا در همون ارشاد به فساده. نمیخواد بگه که از شاد که حکم تکلیفی رو نمیگه مستقل، بلکه داره حکم وضعی رو میگه. نهی در عبادات ظهور اولیش گفته شده اینه که ارشاد به فساده، یعنی داره میگه از دید من این معامله باطله، صحیح نیست، فاسده، اکل مال به باطل، یعنی معامله‌ای که بخواد بیاد از شود که به باطل انجام بگیره این درست نیست. این نکات حالا مقدماتی است که در اینجا هست. اما اون چیزی که از شود که در اینجا محل بحثه راجع به این است که این بالباطل یعنی چی. احتمالی که آیه خویی می‌فرماد این است که این بالباطل بایش بای سببیه هست و ناظر به انواع عقود هست و عرض شود که با این بیان که معاملات و تکسب ها و اکتساب ها انواعی داره، مثلا بی از تو نمیدونم چی و چی و چی، انواع معاملات ما داریم. و عرض شود که در همون زمانی هم که شریعت نازل شد و قرآن نازل شد در میان خود عقلا انواعی از عقود بود که بعضیش خود اونها اون رو چیز درستی نمیدونستن، نوعی از عقل میدونستن که عقل صحیحی نمیدونستن. و این آیه اشاره به انواع عقود داره. انواع عقود یعنی مضاربه، از شبت که مساقات، اجاره، بی، مصالحه، هبه، اینا انواع عقوده. این ناظر به انواع عقوده، باعث سببیت بالباطل، یعنی به سبب الباطل، سبب تصرفات و معاملات هم همون اسباب انواع عقود و معاملاته. این انواع عقود و معاملات رو میگه دو قسم میشه اندل اور. بعضی از انواعش انواع از شبت که درستیست از در پیش عقلا، بعضی از اقسام عقود هم هست که اقسام درستی نیست. و این آیه ناظر به اقسام و انواع عقوده و میفرماد که از شبت که اون انواع و اقسامی از عقود که پیش خود عرف در پیش خود شما در اون زمانی که آیه ناظر شد چیز درستی نیست، از شبت که نباید این شما، منم میگم درست نیست و تایید میکنم که از لحاظ شرعی هم معاملهی با اونها فاسده و نباید دنبالش برید. این عرض شود که احتمالیست که ایشون دادن که بابای سببیه است و ناظر به انواع عقوده و انواع عقود دو نوع بوده و اون نوع باطل اندل عرفش میگه اندل شرع باطله، امضا میکنه همون حکم فسادی که رو بعضی از عقود و معاملات بوده. خود عرفم بعضی از عقود و معاملات چیزهای باطلی و شرع هم همون رو میگه که باطله و با این نهیه که ارشاد به فساده میگه من اون فساد و بطلان رو دارم امضا میکنم. این یک احتماله. بنابر این احتمال دیگه آیه ربطی نداره با اینکه سمن و مسمن مثلا باید ارزش داشته باشه، نمیدونم منفعت محللهی داشته باشه و امثال اینها. دیگه از باب سمن و مسمن خارج میشه، کار به انواع عقود داره. این یک احتماله که ایشون مفصل در کتاب بی فرمودند و اینجا مرتب به همین استشهاد میکنن. با این احتمال میگه این آیه مفرمان آیه به بحث ما ربطی نداره، چون در بحث ما نوع عقد که عقد نوع عقد امر درستی است که عقد همین بی باشه، خود بی که اندال عرف نوع باطلی نیست. بله بی آمده تعلق به چیزی گرفته که اون ارزشی نداره، ارزش شر ارزش اون را الغا کرده، ارزش عرفی داره ولی شر ارزش اون را الغا کرده. میگه آیه اصلا در صدد این نیست و رضا از بحث خارج میشه. اتفاقا یکی از شواهدی که ایشون میاره اینه که استثناء اصلا ایشون استثناء شاهد بر این میگیره، میگه اگه میگه اصل در استثناء اینه که متصل باشه، وقتی بخواید متصل باشید استثناء مستثنای شما تجارته، پس مستثنامه هم انواع عقوده. میگه انواع عقود باطل قبول نداریم الا اینکه تجارت باشه که این یه نوع عقد و نوع درستیه، چون اینجوری چی میکنه. عرض شود که این یک احتماله. احتمال دوم که این احتمال مبنای مناقشه در این استدلاله که با این احتمال دیگه استدلال می آیه نمیشه که. احتمال دوم که مبنای استدلال به آیه است، یعنی مبنای این دلیل نهم است، اینه که نه با اینجا بالباطل در اینجا مقصود همون عرض شود که بله بای بیشتر معاوضه و اینهاست که روی سمن و مسمن میاد و مقصود از باطل اکل مال به باطل، یعنی در واقع چیزی رو بگیرید از کسی در مقابل چیزی که بای مقابله و عوضیته، در مقابل چیزی که باطله بی ارزشه، در مقابل اکل مال بشه در مقابل چیزی که بی ارزشه. و از شبت که این اون وقت اگر باشه برمیگرده باطل مقصود سمن و مسمنه، یعنی در اون جایی که سمن یا مسمن یا هر دویشون بی ارزشند شما هم اکل مال به باطل نکنید. و از شبت که اون وقت چیزهایی که منفعت محلله اقلاییه نداره یا اگر اندل اقلا منفعت داره شارع منفعتشو الغا کرده، میگه در مقابل اونها چیزی را تصرف نکنید. اموری که اندل اقلا یا اندل شرع ارزش نداره اینا میشه باطل، در مقابل اونها شما نمیتونید چیزی بگیرید. دریافت وجهی در معامله بر چیزی که ارزش اقلایی نداره یا اگر ارزش اقلایی داشته شارع ارزش اون را الغا کرده جایز نیست، معامله فاسده. این که باشه اون وقت این آیه ارتباط پیدا میکنه با بحث سمن و مسمن، با بحث ما هم ارتباط پیدا میکنه، برای اینکه در این آیه از شود که در بحث ما هم اون بود امر باطلی، هیچ منفعتی درش نیست، شارع اون منفعت رو الغا کرده، چون شارع اون منفعت رو الغا کرده است بنابراین تصرف در این سمنی که شما میگیرید مقابل این بود جایز نیست، فاسده. یعنی معامله‌ای که روی این مسمن باطل قرار گرفته این معامله معامله فاسده است. و از شود که این احتمال میشه مبنای استدلال به این آیه شریفه برای کل بحث، نه فقط اینجا، برای کل اونجایی که سمن یا مسمن منفعت محلله نداره که خودش یک عرض عریضی داره دیگه، هر جایی که سمن یا مسمن منفعت محلله ای نداره، انواع از اون نجاساتی که منفعت محلله نداره تا چیزایی که نجس نیست ولی منفعت محلله نداره و تا اونایی که نه منفعت اقلایی هم اگر داره شارع اومده منفعتش رو القا کرده، همه اینها رو میگیره. این مبنای اون استدلالیه که میگن بیع مالا منفعت محلله فی باطل هست، مهمترین دلیلش همین لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطله. حالا یکی از مهمترین ادلهش اینه. این رو مبنای اینه که ما بار سببیت به معنای انواع عقود نگیریم، بلکه به معنای مقابله و معاوضه بگیریم و تمرکز آیه هم بیاد روی عرض شود که سمن و مسمن، که باید اینا باطل نباشه. استثناء رو اون وقت معمولا منقطع میگیرن دیگه، معمولا اون رو منقطع میگیرن. و در واقع آیه دو تا مطلب رو داره میگه، با حالا یک وجوه ادبی هم در کاره که اونا خودش هم قرائنی داره در جای خودش دیگه. احتمال سومی هم همینجور، حالا خیلی جای بحث مفصل ترش در جای خودش، احتمال سومی هم وجود داره که از شرط که معنای جامعی مقصود باشه، اکل مال به باطل اعم باشه از اینکه نوع عقد، نوع از نظر عقلا یا عرف یک چیز فاسدی تلقی میشه، مثلا ربا، یا حتی در یک جهات دیگری در اون وجود داره که از نظر عرف باطل تلقی میشه. مثلا این معاملات گودکویستی، ممکنه بگیم که اینجا اصل معامله داره معامله میکنه، مشکلی درش نیست. ثمن و مثمنش هم ممکنه بگیم مشکلی درش نیست، ولی این معامله به خاطر شرایطی که داره موجب تخریب سیستم و نظام اقتصادی میشه، همین هم باطله. از در عرف چیزه، از در عقلاییه که امریست که مخل به نظام اجتماعی، نظام اقتصادیه، همین هم یک معامله باطلی که عرض عریضی پیدا بکنه، نه فقط به انواع عقود ارتباط داشته باشه، نه فقط به عوضین، بلکه اونا رو بگیره به اضافه شرایط دیگری که ممکنه به خاطر اونها عرف بگه که این معامله مخربیه، تخریب کننده یه نظام اقتصادی، ضرر میزنه، نمیدونم چی وارد میکنه و امثال این. همون هم میتونه بگه که اکل مال باطله. دیدی دیگه تو این فقها هم تو این خیلی جا تو همین گلدکویست اونا به همین بعضی استدلال کردن، این اکل مال به باطله. حالا به خودش وجوهی داره، یکی از وجوهش اینه در واقع به دلیل این که از شاید که لطمه میزنه به سیستم و نظام اقتصادی و اصلا همه رو میبره به سمت کار که بیحاصله و اصلا انگیزه کار و تلاش و اونا رو از افراد میگیره، همین امر باطلی است. ولا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل که بعضی بهش استدلال کردن، یک وجه استدلالش اینه، رو وجوه دیگه هم داره در اون جای خودش میگه. حالا این وجهیه دیگه، حالا با اون بحث رو نمیخوام چه بکنیم، یعنی بعضی اینجوری گفتن از این حیث چه هست استثناء منقطع. بنابراین وجه هم احتمال منقطع بودن هست هم متصل بودنه، ولی بازم منقطع بودن شاید بیشتر چه باشه. بله؟ نه نه، بارا دیگه بای سببیه یا عوض رو نمیگیره، بای مثلا ملاصقه میگیره، نمیدونم یه معنای مشترک از این، نه اونم مانعی نداره. بله اونم مانعی نداره. بله بله، قرینه باشه مانعی نداره. نه اون از داره استثناء مانعی نداره. حالا من چون وارد بحث نمیخوام بشم، اجازه بدید رد شیم از این، چون بحث رو با در جایی دیگه با مقدمات زیادی مطرح کنیم، ولی برای این جوابی وجود داره. ما اونی که حالا بدونی که وارد استدلال برای یک از اینا بشیم، طرح بحث کردیم سه احتمال، اگر احتمال دوم یا سوم پذیریم، استدلال به این آیه درسته و ما هم علل قاعده یا دومی را میپذیریم یا از شود که سومی، که این سومی حالا یادم نیست که مثلا چقدر کسی گفته نگفته چطوری دقیق یادم نیست، ولی بعید نیست که بشه اونم را اثبات کرد و بعضی از اشکالاتش هم را دفع کرد. بنابراین این استدلال علل مبنا که در آینده بحث خواهیم کرد به نظر میاد درسته. این به مناقشه آقای خویی وارد نیست، منطقه این که میگه مناقشه ایشون وارد نیست، بحث مبنایی در جای خودش باید بگیم که این نظر ایشون در آیه مثلا محل کلامه و از این جهت اون وقت مناقشه مرحوم آقای خویی بد میشه. البته ما بحث مبنایی کردیم و وارد در استدلال بر این احتمالات اینها نشدیم، انشاءالله در یک موضعی که ربط اصلی قصه با این آیه هست بحث خواهیم کرد، احتمالا در همون مالا منفعت محللفی که بعدا میرسیم اونجا بحث بکنیم، یا اونجاست یا بی در یکی از این دوتا که مستقیم این موضوع بحثه. اینجا در حد حالا اشاره به مبانی استدلال و مناقشه و تأکید بر این که به نظر میاد استدلال به آیه درسته، همونطور که حضرت آقای تبریزیون هم استدلال رو تام میدونن و منطقه نوع احتمال و اینهاش ممکنه تفاوتی باشه که در جای خودش عرض میکنیم. این نکته ای که دیگری که در این آیه تفتن بهش دارید، در این استدلال نهم بهش تفتن دارید، اینه که این استدلال متوقف بر یک مقدمه است که بعضی از ادله دیگه اون رو اثبات میکنه یا از جای دیگه ما اون رو فهمیدیم. ما اون مقدمه اینه که چون بت در اندل عرف بی منفعت نیست، مخصوصا اندل عرف بت پرست ها، باید بگیم که عرف از بت بی منفعتی بت با دلیل شرعی ثابت شده یا با دلیل عقلی. ولی عرفی عادی بگیریم ممکنه بگه منفعت داره، اما با توجه به این که شارع از شود که منفعت اون رو الغا کرده، از این جهت میشه مالا منفعت نه و باطل با تصرف شرع. ممکنه هم حتی بگیم نه، خود عقل این لامنفعتی میفهمه و درک میکنه که لامنفعتی، این لامنفعتی اقلائیه. متو این که از شبت که موضوع با درک عقل به این که منفعت واقعی درش نیست، علی رغم این که عرف اینو منفعتی درش میبینه، این کافیه برای موضوع کافی نیست. این نکته دقیقی داره که باز در جای خودش باید بحث بشه. ولی اینجا حالا ما بر فرض که بگیم صرف این که عقل میگه منفعت واقعی و اصولی در این نیست، بگیم این کافی نیست چون عرف اینا یه منفعتی درش میبینه، حداقل عرف بت پرست ها. اگر هم بگیم این کافی نیست، دیگه روشنه که شارع منفعت محلله ای در این نمیبینه و لذا کسرش را حالا واجب کرده یا لااقل جایز کرده، معلوم میشه منفعتی درش نمیبینه که شده باطل. اینم ملاحظه دیگری که این کبرایی است که صغرای اون القاء منفعت شرعی است، منفعت این هست از ناحیه شارع، با این میشه مقدمه آیه و صغرای استدلال به آیه فراهم میشه. اینم از شبت که یک نکته دیگه در این آیه. نکته دیگری هم در این استدلال نهم این است که این استدلال فقط بنابر اون چی که شاید درست تر باشه فقط حکم وضعی را افاده میکنه، نه اینکه نفس انشاء را بگه حرامه. نه، اون معلوم نیست که صرف انشاء حرام بکنه، برای اینکه این آیه گفتیم ارشاد به فساد معامله است و البته مترتب بر فساد معامله میشه اینکه حرام در ثمن تصرف بکنه، تو حرمت بعد المعامله است قبلا میگفتیم. اما حرمت تکلیفی نفس انشاء و وقوع بی بر این از آیه استفاده نمیشه، برخلاف بعضی از ادله دیگه که حرمت تکلیفی رو فقط میرسون وضعی رو افاده نمیکرد، این حرمت وضعی رو افاده میکنه، نه حرمت تکلیفی نفس انشاء و معامله را. اینم ملاحظه دیگری است در این آیه. ملاحظه چهارم و نکته چهارم هم در آیه این است که از شاید که در این در جایی است که منفعت محلله ای وجود نداشته باشه برای این. اما اگر منفعت محلله ای برای این وجود داشت و اون مفسده ای که موجب بطلان معامله میشه در این نبود، یعنی در کجا؟ اونجایی که مطمئنه که این بت پرستی ازش در مجرای بت پرستی قرار نمیگیره، براست به عنوان یه چیز زیبایی در موزه نگهداری بشه. خب این دیگه چون الغا تابع اینه که شارع تا کجا منفعتش رو الغا کرده، اونجایی که بخواد برای بت پرستی قرار بگیره منفعتش رو الغا کرده، اما در غیر اون معلوم نیست الغا کرده باشه. و اگر الغا منفعت نشده باشه به طور مطلق، بلکه در جاهایی دیگه دلیل نگفته باشه این بی منفعته، عرف هم که میگه منفعت داره، اون وقت دیگه این آیه اون رو نمیگیره. ولذا باز اطلاق و شمول آیه تابع اینه که ببینیم شرع کجا الغا کرده منفعت را و تا چه حد میگه این نفعی درش نیست، از دید من. ممکنه بگیم در اونجایی که در معرض بت پرستی قرار نمیگیره، پرستش قرار نمیگیره، شارع القای منفعت نکرده. اگر این رو گفتیم باز این اطلاقی نسبت به اون موارد نداره و همون قدر متیقن رو میگیره که جایی است که در معرض بت پرستش قرار بگیره. اینم آیه شریفه دیگه است که باز میبینیم این آیه هم که دلیل لفظی بود، یک اطلاقی نسبت به اون مواردی که حالت موزه و امثال اینها داره معلوم نیست داشته باشه، مثل اون اولویت‌های قبلی. اینم دلیل نهمی است که مربوط به این آیه شریفه است. دلیل دهم که دیگه حالا این روزی که دو تا دیگه سری مونده تمامش بکنیم، دلیل دهم یک مورد دیگه مونده، بله اینم رو عرض بکنیم که دیگه بحث ادله تمام بشه. دلیل دهم استشهاد به سیره هست، به سیره متشرعه و سیره کاشف از رأی معصومه. در صفحه 245 آقای خویی در مصباح الفقهاء جلد اول صفحه 245 اینجوری میفرمان که ایشون بعد از این که اون اولویت و فهوای ادله منع از بیع الخشب من یجعله صلیبا او صنما را میگن این خیلی دلیل خوبی است، بعد میفرمان و هذا هو الوجه الوجیه و یؤیده قیام سیره القطعیه المتصله الى زمان المعصوم علیه السلام على حرمت بیع حیات للعباده. سیره قطعی که ایشون ادعا میکنن که در بین متشرعه وجود داشته بر این که خرید و فروش بت‌ها درست نیست، و این سیره مطمئنیم که چون سیره وقتی ارزش داره که سیره حادثه و متجدده نباشه، بلکه سیره‌ای باشه که در عصر معصوم وجود داشته باشه و در مرعا و منظر معصوم مورد رد قرار نگرفته باشه. حجیت سیره متقومه به چند تا رکنه. از شود که یکیش اینه که این سیره در زمان معصوم باشه، اینا مقدمات حجیت سیره است. اینه که سیره در زمان معصوم باشه و در زمان معصوم باشه و در مرعا و منظر معصوم باشه، در اون زمان در مرعا و منظر معصوم باشه. بخواید حالا تفکیکم بکنید میشه بگیم اولش اینه که در اون عصر باشه، دوم اینه که در مرعا و منظر معصوم باشه، سوم این که معصوم از شود که قادر، حالا من ممکنه بگم چیزی اون وقت بوده ولی در یه مکان دیگه ای. حالا اول گفتم تو یکی آوردم و دوتا، این خیلی فرق نمیکنه، حالا هر جوری میخواید بگیرید، خود برای ریستر بودنش تفکیک کردم. اون زمان باشه، در مرعا و منظر معصوم باشه، و سوم این که از شود که معصوم قادر بر منع باشه، قدرت بر ردع داشته باشه، و اگر از شود که در قدرت نداشته باشه یا تقیه یا امثال اینها باشه، طبعا عدم ردعش رو نمیشه چی کرد. و از شود که و چهارم هم اینه که و منع نکرده باشه. اینا مقدماتی است که حالا میشه در دوتا جمعش کرد، میشه در ریزش کرد به صورت سه چهار تا مقدمه در آورد. با این فرض میشه سیره دلیلی میشه برای اثبات یک حکمی. نکته ای هم که در سیره هست اینه که سیره در این جهتش فرق نمیکنه که سیره عقلاییه باشه یا متشرعه باشه. همین که عقلا در اون زمان به ما هم عقلا اینجور رفتار میکردن، یا اینکه نه متشرعه در فضای شرعی اینجور عمل میکردن، هر کدامش باشه کافیه. و بحثی مثل اینجا سیره عقلایی نیست، سیره عرف عام نیست، سیره متشرعه است. متشرعه این را منع میکردن و انجام نمیدادن. این استدلال این شده. این استدلال البته قطعا خود از مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه توجه به این داشتن. مناقشه واضح اولیه‌ای که بهش وارده اینه که از شبت که سیره بله سیره گاهی سیره فعلیست، گاهی ترکیست. گاهی فعلی را انجام میدهن، گاهی چیزی را ترک میکردن. گفته شده که اگر صیغه فعل باشه با عدم رد فقط جواز اون استفاده میشه نه بیش از اون، الا اینکه قرائن جمع بشه بر اینکه جواز بیش از جواز رجحان یا وجوب رو میرسونه که دیروزم اشاره کردن که بعضی از این قرائن در همون مقدمه اون کتاب تربیت فرزند که چه هست و مقدمه‌ای که اونجا نوشته شده، من بعضی از این قرائن و شواهدی که میتونه صیغه فعلی را دلالتش رو از حد جواز به سمت رجحان و وجوب بیاره اونجا آوردم. بحث مبسوط‌تره، یه مقدارش در اون مقدمه اون کتاب اومده. از شواهد که این در فعله، در ترک استفاده یک حکم از ترک خیلی دشوارتره. بگیم اون زمان این کار را نمی‌کردن، توجه کردید؟ پس این چی؟ پس این حرام بوده. خیلی معونه میبره که بگیم کاری نمی‌کردن و پس حرام بوده. این که به سادگی نمیشه بیان به اسیره حرمت را و بطلان را به دست بیاریم، مگر اینکه اینجوری چه بکنیم، بگیم که این اشکالی که بهش وارد میشه اینه که علل قاعده صرفی که بگیم انجام نمیدادن، شارع هم چیزی نگفته پس حرام بوده. نه، اینکه انجام نمیدادند و شارع هم چیزی نگفته معلوم میشه که دلالت اصلیش اینه که کار واجبی نبوده، چون اگه واجب بود میگفت انجام بده. حد دلالت صیغه فعلی جواز است، یعنی جواز معنای این که حرام نیست، عدم الحرمه. و حد و قدر متیقن از صیغه ترکی اینه که عدم الوجوبه. این چیزیست که در اصول گفته شده، از فعل و عدم رد اشاره بیش از این در نمیاد که این حرام نیست. از ترک و عدم رد اشاره، یعنی عدم در واقع امر اشاره به انجام، بیش از این در نمیاد که این امر واجب نبوده، چون اگه واجب بود میگفت اینجا کار انجام بدید. این حد ذاتی دلالت فعل و قول اینه، و اینجا چون ترک اینه، و اینجا چون صیغه ترک فروش معامله فروش و معامله با بت‌ها در زمان معصوم هست، میتونیم بگیم که این ترک بیش از اینه میرسه که رد نشده پس واجب نبوده یا راجح نبوده مثلا. اما اینکه بخوام بگیم حرامه، این نیاز به یک چیزای اضافه ای داره. اضافه ای که میشه، این اشکال اولیه است که میشه به آقای خویی آورد. منتها ممکنه کسی بگه اینجا قرائنی داریم که میشه اون را استفاده کرد. از جمله خود ارتکاز از شبت که متشرع است، یعنی مطمئنیم که ترک میکردن با این ارتکاز که جایز نیست و باطله، شارع هم چی نگفته. با این ارتکاز را ذمیمه بکنیم، بگیم صیغه با این برداشت و ارتکاز قطعا بوده و شارع هم با همین این صیغه را با همین ارتکاز رد نکرده، اون وقت ممکن ازش حرمت استفاده بشه. بعید هم نیست که این را حالا قبول بکنیم، بگیم این صیغه یعنی موضوعی است که ترک او ناشی از نگاه و ارتکاز و نگرش بطلانی و نهیی به این معامله بوده، شارع هم همین صیغه را با همین نگاه و نگرش تأیید کرده. یک دشواری در قصه هست، ولی چون موضوع مهمیه بعید نیست که بگیم این ارتکاز ضمیمه این صیغه میشه و افاده حکم میکنه. این یکی از همون قرائنه که گفتم گاهی قرائن ثانوی میاد حد دلالت صیغه را از جواز میبره به سمت حرمت یا وجوب. این به این شکل میشه حالا فرمایش آقای خویی را تأیید کرد. البته این صیغه هم اگر درست بشه به ضمیمه این قرینه و ارتکاز دلیل لبیست و قدر متعقلنش همون جاییست که در معرض پرستش باشه، غیر اون رو نمیگیره. این 10 دلیلی بود که در کلمات فقها پراکنده آمده بود، حالا تجمیعش رو به این شکلش البته انجام نشده بود، ندیدم در کتابها. 10 دلیل شد. مجموعه این ادله که ملاحظه کردید به 2 بخش تقسیم شد، یه دلیل لفظی مثل اون روایات یا آیه شریفه که ادله لفظی بعضش تام نبود، بعضش هم که تام بود اطلاقی نسبت به اونجایی که در معرض پرستش نباشه قرار نداشت. بعضی از اونها هم ادله لبیه بود که اونها اطلاق درش نبود. این حاصل کلام اینه که اصل قصه با ادله متعدد که هم حکم عقله هم قرآن برش دلالت میکنه هم سنت اون رو افاده میکنه، اصل حرمت و بطلان معامله با بت هر شبت که هم عقل برش دلالت کرد، هم قرآن و هم روایات و اولویت هایی که بود و اجماع هم البته در اینجا هست، گرچه اجماع اینجا چی نیست، یعنی از چهار منبع میشه این را حرمت و بطلان را افاده کرد، ولی فی الجمله لا به جمله، که انشاءالله در فروعات بعد به همین چند تا فرعی که در کتاب ها مطرح شده زیل اینه اشاره میکنیم با این مبنایی که فایده دیشو صلی الله علیه.